بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما جلسه قبلی رو راجع به اختلاف عایشه و عثمان خلیفه سوم در موضوع کم شدن حقوق عایشه از بیت المال و همچنین جریان ولید ابن عقبه، موضوع ابن مسعود عرض کردیم و به مناسبت اینکه ابن مسعود وصیت کرد که عمار بر اون نماز بخونه و بر جنازش عثمان حاضر نشه، وارد موضوع عمار یاسر میشه که در موضوع عمار ابن یاسر هم عایشه شخصا در این موضوع دخالت کرد و توده های مردم رو علیه خلیفه تحریک کرد و باعث شد که اختلافاتش با خلیفه روز به روز پررنگتر جلوه بکنه. من به گوشه های از شخصیت عمار ابن یاسر اشاره میکنم که قبلا هم در موضوع آیه من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، من راجب عمار یه حرفایی زده بودم راجب تقیه عمار. عمار و برادرش عبدالله و پدر و مادرش یعنی سمیه و یاسر هر چهار نفر از سابقین در اسلام بودند که بدون ترس و واهمه اسلام خودشون رو در مکه آشکار کردن و خیلی هم در این راه شکنجه شدن. در منابع تاریخی در ذکر کیفیت شکنجه اینها آمده که زره آهنین به تن عریان اینها می پوشوندن و اونها رو روی سنگهای داغ مکه در مقابل آفتاب می خوابوندن. ولی خب این شکنجه ها هیچ خللی در ایمانشون ایجاد نکرد و رسول خدا هم هنگامی که شکنجه های اونها رو دید به خطاب به یاسر و سمیه و خاندان یاسر فرمود که ای خاندان یاسر شکیبا باشید که بهشت در انتظار شماست. سمیه مادر عمار اولین شهید در راه اسلامه، یعنی اولین شهید و شهیده در راه اسلام سمیه هست. یاسر بعد از سمیه شهید شده، بله اولین شهید سمیه است، یاسر رو بعد از سمیه شهید شده، بله بله، که سمیه مثلا در اثر ضربت ابو جهل شهید شده و بعدش یاسر به دست مشرکین از دنیا رفته. اما عمار برخلاف خواست قلبی خودش کلامی رو بر زبان آورد و به پیامبر اکرم ناسزا گفت و کفار قریش دست از عمار برداشتن، که این مطلب رو ما قبلا در جریان تقیه عمار توضیح دادیم کامل و بحث تقیه رو در قرآن، در سنت و در اجماع و تاریخ بررسی کردیم. نمونهای متعددی هم از تقیه در طول تاریخ رو آوردیم و عرض کردیم که وقتی در واقع خبر کفر عمار به رسول خدا رسید، حضرت فرمودند که هرگز ایمان در واقع از عمار رخت بر نبسته و ایمان وجود عمار رو در خودش فرا گرفته و از سر تا قدم عمار در ایمان مستغرقه و در تاربودش ریشه دوونده، که اون آیه نازل شد که من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که مجبور بشه به اکراه و اجبار کلامی رو بر زبان بیاره اما قلبش مطمئن بر ایمانه خللی بر او نیست. یکی از سوابق عمار اینو داریم عرض میکنیم به خاطر اینکه عمار با عثمان درگیر شده. عمار چه شخصیتی داره؟ اول باید خب اندکی از عمار رو بشناسیم، بعد وارد موضوع اختلاف عمار با عثمان و نهایتاً عایشه و عثمان در این موضوع بشیم. در ساخت اولین مسجد در اسلام شرکت داشته عمار و حالا شرح حالش هم اگه کسی حال داشته باشه در اسطلغابه آمده، کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه، یعنی شیران بیشه در شناخت مثلا اصحاب پیغمبر، اینها رو تعبیر کرده به اسدهایی که در بیشهزار اسلام هستن، به شیر تشبیه کرده اینها رو، دونه دونه اصحاب رو معرفی کرده. شرح حال عمار در اسطلغابه آمده، در اصول قبام ذکر شده که عمار در ساخت اول مسجد در اسلام شرکت داشت، خیلی هم برای آوردن خشت و سنگ تلاش میکرد. در ساخت مسجد که اولین مسجد در اسلام وقتی میخواست تأسیس بشه، یکی از یاران عثمان بن عفان به علت اینکه از اشراف قریش بود و لباسهای گرانبهایی هم به تن کرده بود، خودش رو کمتر به زحمت مینداخت و در تاریخ آمده که هی مرتب لباسش رو از گرد و غبار میتکند چون لباسش گران قیمت بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام متوجه این قصه شد. یکی از دوستان و حامیان عثمان کمتر خودش رو قاطی شرکت در ساخت مسجد میکنه و هی غبار رو از لباس خودش تکون میده. حضرت یک شعری رو خوندن: لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیها قائما و قاعدا و من یرا عن الغبار حائدا. یعنی مساوی نیستن اون کسی که در تعمیر و امارت و ساخت مسجد کوشش میکنه و در این کار مرتبا در رفت و آمده، میشینه بلند میشه، خشت میبره، سنگ میبره. لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیها قائما و قاعدا و من یرا عن الغبار حائدا. و اون کسی که از غبار اون پرهیز میکنه، خودش رو از غبار این ساخت مسجد دور نگه میداره. عمار که مرد ساده دلی بوده، منظور از کنایه این رجز رو متوجه نمیشه ظاهرا. از روی ساده دلی همین رجز رو میخونه. عثمان که کنایه علی رو درک کرده بود، چون نمیتونسته مثلا به امیرالمومنین کنایه بزن و درگیر بشه، فکر میکنه عمار داره بهش گوشه و کنایه میزنه عثمان، چون اون آدم هم از حامیان عثمان بوده. این در واقع اینجا ریشه اختلافات بین عمار و عثمانه. عثمان به عمار میگه که ای فرزند سمیه، من منظورت رو فهمیدم. این فرزند سمیه هم که وقتی میگه یبن سمیه به مادرش میخونه، میخواد تحقیرش بکنه دیگه، که البته یه جا دیگه عثمان هست. عمار میگه که من مادرم سمیه است که در راه اسلام شهید شده. این یبن سمیه با اون یبن سمیه که مثلا به زیاد ابن ابیه میگفتن، مثلا خب زمین تا آسمون تفاوت داره. و میگه که من منظور تو رو فهمیدم، به خدا قسم من با این عصا بینی تو رو در هم میکوبم. نزدیک بوده درگیری رخ بده. رسول خدا که از شدت در واقع ماجرا آگاه میشه و شاهد ماجرا بوده، فرمایشی رو در تجلیل از عمار میفرماید که مالهم ولی عمار، از عمار چی میخوان اینا؟ یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار. عمار اینها رو به بهشت دعوت میکنه و اونها او رو به آتش فرا میخونن. بعد حضرت فرمود عمار به منزله پوست بین دو دیده منه، یعنی ما بین در واقع فرمودن که بله، عمار به منزله پوست بین دو دیده منه. ان عمار جلدت و ما بینی و انفی فاذا بلغ ذلک من الرجل فلم یستبق فجتنبو. اگر کسی تا این درجه از منزلت رسیده، پس از آزارش دست بردارید. یعنی پیغمبر اکرم این طور ناراحت شدن و از عمار دفاع کردن. و یکی از تجلیل هایی که پیغمبر از عمار داره، پیغمبر امیرالمومنین شعر رو خوندن، عمار شعر رو تکرار کرد. عثمان احساس کرد عمار میخواد بهش گوشه و کنایه بزنه، در حالی که واقعا قصدی هم نداشت، باش درگیر شدن. پیغمبر در تجلیل از عمار، پیغمبر اینو فرمودن در ساخت اولین مسجد در اسلام هنگام ورودشون به مدینه. وقتی این قصه اتفاق افتاد، صحابه از عمار خواستن که به نحوی پیغمبر رو شاد کنه، حالا که پیغمبر ناراحت شدن، مثلا یه جوری دل پیغمبر رو به دست بیاره. عمار هم در حالی که یک بار سنگینی از خشت در واقع برای ساخت مسجد رو در دست داشت و برداشته بود، با خنده به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، اصحابت منو کشتن، اون چیزی که خودشون قادر به حملش نیستن رو بر من بار میکنن، یعنی اینقدر به من کار کشیدن منو کشتن. اینجا پیغمبر اکرم دوباره یک تجلیل دیگری از عمار کردن و به یک حادثه مهم در زندگی عمار اشاره کردن که همه تا آخر عمر انتظار میکشیدن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. و اون این بود که پیغمبر دست روی سر روی عمار کشیدن و غبار رو از سر روی او زدودن، فرمودن که آه ای فرزند سمیه، اینها تو رو نمیکشن. چون عمار گفته بود که اینا منو کشتن، اینقدر منو خسته کرد. حضرت هم نه، اینا تو رو نمیکشن، کشندگان تو همون گروه سرکشن. انما تقتلو کل فئه الباقیه، فئه باقیه، سلام علیکم، فئه باقیه تو رو میکشن. که خب خیلی منتظر بودن ببینن این فئه باقیه کیه، و دیدن که عمار در لشکر امیرالمؤمنین و حزب امیرالمؤمنینه و داره با معاویه میجنگه. وقتی به شهادت رسید امرواز حیله به کار برد، چون همه مردم گفتن آقا دیدید عمار در سپاه علی به دست معاویه کشته شد. امرواز حیله کرد که نه، فئه باقیه علیه، چون علی او رو به جنگ آورده بود با خودش. به هر حال پیغمبر اکرم در موارد بسیاری از عمار تعریف کردن. حتی یک بار خالد بن ولید بر عمار خشم میگیره و تندی میکنه. پیغمبر فرمود که هر کسی با عمار دشمنی بکنه خدا باش دشمن میشه. هر کس کینه عمار رو از دل بگیره، بر دل بگیره، خدا بر او خشم میگیره. و در تاریخ هم هستش که در جنگ صفین وقتی عمار به شهادت میرسه، دو نفر از سپاه معاویه بر سر کسب افتخار کشتن او به جان هم میافتن که این میگه من کشتم، اون میگه من کشتم. داشتن دوام کردن که کی عمار رو شهید کرده، که امراض صدا میزنه که به خدا قسم این دو نفر بر سر جهنم رفتن دارن با هم میجنگن. خود امراض میدونسته دیگه، همیشه جبهه باطل کارش اینه، همیشه حقایق رو میدونه، آمدانه و عالمانه اقدام میکنه. میگه اینا رو نگاه کن، بر سر جهنم رفتن دارن با هم میجنگن، مسابقه میدن که این میگه من برم جهنم، اون میگه نه، ای کاش من 20 سال قبل از این مرده بودم. امروز میگه کاش من نبودم تو این گروه، تو این حزب، و یارزو اینجوری میکنه. به هر حال عمار در 9 صفر سال 35 در بحبوحه جنگ صفین در سن 93 سالگی شهید میشه. عمر با برکتش کلن در راه اسلام. حالا موضوع بحث ما که اختلافات عایشه با عثمان خلیفه سوم هست، چه ارتباطی به این بحث داره؟ جریان اختلاف عثمان و عمار. عثمان ابوذر غفاری رو به علت اعتراضات مکرری که بهش کرد، با اینکه در علو روحی و در منزلت و در صدق در حدیث زبان زد بود، ابوذر رو به روضه تبعید کرد. ابوذر در روضه بدرود حیات گفته در همونجا از دنیا رفت. وقتی خبر فوت ابوذر رو به عثمان دادن، عثمان در مجلسش گفتش که خدا ابوذر رو رحمت کنه. عمار که اونجا حاضر بود با یه تأثری گفتش که حالا با یه کنایه هم به عثمان که بله، از اعماق قلب میگیم که خدا ابوذر رو رحمت کنه، یعنی ماها از اعماق قلب هم میگیم، ولی تو داری ظاهرسازی میکنی. عثمان به شدت از این نوع پاسخ دادن در واقع ناراحت شد و جواب دادن به عمار اینجا جسارت کرد و اون جمله‌ای که ساعت قبلم عرض کردم و گفت یا آز ایر ابی، که از ترجمهش عذرخواهم، اینجور اهانت کرد به عثمان که واقعا به عمار که خیلی اهانت در واقع شدیدیه، بی‌ادبی جدی هم هست. بعد گفتش که تو داری با این حرفت به من کنایه میزنی، من دارم بیام ابوذر رو خدا رحمت کنه. به هر حال دستور داد که خودت برو و جای ابوذر رو پر کن، و این دستور داد که از اینجا به بعد تو باید بری به روضه تبعید بشی، و دستور هم داد که با پسگردنی عمار رو بیرون کن. عمار هم آماده حرکت شد، آماده شد که بره به صحرای روضه. افراد قبیله بنی مخزوم که همپیمان با عمار بودن، جریانش هم مفصله که بنی مخزوم با عمار اینها و با یاسر همپیمان بودن، اینها خدمت امیرالمومنین آمدن، عرض کردن که در حق عمار مثلا با عثمان شما صحبت کنین، شفاعتی بکنن. علی علیه السلام نزد خلیفه سوم آمدن و فرمودن که از خدا بترس، تو مرد پاک مسلمانی رو تبعید کردی که در اثر اون تبعید در تبعیدگاه تو هلاک شد، یعنی ابوذر. حالا میخوای همانند او رو به همون روزی که ابوذر رو نشاندی به همون روز بشونی؟ اینجا بین علی علیه السلام و عثمان یه سخنانی رد بدل شد، تا اینکه عثمان با یه لحن تندی گفتش که تو به تبعید از او سزاورتر. این تندی های عثمان آخر عمرش خیلی زیاده که یهو از کوره در میره، تصمیم های دفعی مقطعی آنی. بعد حضرت فرمودن اگه میخوای دستور بده، یعنی اگر میتونی جرأتشو داری دستور بده منم تبعید بشم به روزه، که اینجا دیگه مهاجرین آمدن و اجتماع کردند و با عثمان صحبت کردن که اینجوری نمیشه، هر کسی با تو صحبت میکنه او تبعید میشه، نفی بلدش میکنی دیگه. اینجا عثمان ناچار شد از عمار و علی علیه السلام دست برداره. این یک جریان بود که بین عمار و عثمان گذشت و برای عثمان هم خیلی سخت بود. یک روز دیگه هم بین جمعی از صحابه رسول خدا که مقداد ابن عمرو، عمار یاسر، طلحه، زبیر در زمره این اصحاب اسم برده شدن، یه تبادل نظر و مشورتی با هم دیگه کردن و نامه ای رو به عثمان نوشتن. این گروه کارهای خلاف عثمان رو شماره کردن و او رو از خدا ترسوندن. در آخر نامه اضافه کردن که اگر دست از این روش بر نداری به شورش بلند میشیم علیه تو و علیهت قیام میکنیم. عمار نامه رو آورد برای خلیفه و در مقابل عثمان، در روی عثمان و در جمع برخی از حاضرین قسمتی از نامه رو هم خوند. اینجا دیگه عثمان خیلی برآشفت و فریاد زد که مثلا چرا تو نامه رو آوردی؟ گفتش که چون من خیرخواه‌تر از دیگران نسبت به تو هم. عثمان گفت دروغ میگی. به غلامانش فرمان داد که دست و پای عمار رو بستن، به صورت چارمیخه در آوردن و عثمان چنان با کفش به شکم عمار زد که عمار از این ضربه بیهوش شد. دو بار این اتفاق افتاده، یعنی دو بار در اثر ضرب و جرحهای شخص عثمان نه اطرافیانش عمار بیهوش شد. یکیش اینجاست که اینم یکی دیگر از داره اختلافات بین عمار و عثمان هی بالا میگیره. خب از سمت دیگه هم دو تا کار دیگه هم عمار کرده که باز خلیفه خیلی ناراحت شده. یکی دفن ابن مسعود، خود عمار نماز خونده. بالاخره ابن مسعود یه صحابیه مهم و جلیل القدر، رسم هم بر این بود که در مثلا فوت صحابه خب خلیفه میومد نماز میخونه. عمار نماز خونده طبق وصیت ابن مسعود که گفته عثمان حاضر نشه و ابن مسعود رو دفن کرده، به خلیفه هم اطلاع نده. مقداد رو هم همینجور دفن کرد عمار، یعنی مقداد وصیت کرده بود به عمار که این کارو بکن. حالا علت اینکه چرا مقداد مثلا یا ابن مسعود وصیت به امیرالمؤمنین نکردن نشون میده که بخاطر شرایط اون دوران بوده دیگه، یعنی نمیخواستن علی برای علی علیه السلام شاید دردسر درست کنن. یعنی در اخلاص مقداد به امیرالمؤمنین هیچ گونه تردیدی نیست، از یاران خالص پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین. حتی در جریان یکی از غزوات پیغمبر مقداد به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله ما مثل مردم زمان موسی نیستیم که به موسی گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی گفتن گفتن تو خدات برید بجنگید، ما همینجا هستیم، کار تموم شد به ما بگید. مقداد در واقع اعلام جانفشانی کرد. پیغمبر اکرم هم خیلی مقداد علاقه داشتن. یکی دیگر از مباز موارد اختلاف عثمان و عمار جریان برداشت از بیت المال که داستان در واقع راجب جواهری بود که عثمان از بیت المال برداشته بود، که بلازوری در انصاب الاشراف آورده که احمد بلازوری که در بیت المال مدینه یک سبد پر از جواهر قیمتی بود که عثمان مقداری از اون رو برای زینت یکی از زنهای خودش برداشت، یعنی مال شخصی کرد اون رو. خبر به گوش مردم رسید که اینجا دیگه مردم زبان به شماتت خلیفه باز کردن، بهش پرخاش کردن. شدت اعتراضات مردم به عثمان به حدی بود که عثمان باز عصبانی شد. خیلی عثمان در این اواخر، در اواخر حکومت در قاسبانه خودش خیلی عصبانی میشه و میگن برخوردهای دفیانی زیاده. به شدت عصبانی شد. وقتی از منبر قرار گرفت، منبر پیغمبر، گفت به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن هر چه بخوایم از این مال برمی‌داریم. و این در تاریخ ثبت شده، بلازوری هم آورده. امیرالمومنین اینجا اعتراض کردن، فرمودن که مردم مانعت میشن، مطمئن باش مردم نمیگذارن در بیت المال اینجوری خودسرانه دخل و تصرف بکنی. اینجا عمار هم دوباره فریاد زد بعد از فرمایش امیرالمومنین، فریاد زد که خدا رو شاهد میگیرم که من اولین کسی هستم که این کار بر من سخت و گران میاد. امیرمومنین فهمید مردم نمیذارن مانعت میشن، نمیذارن خود سرانه. عمار گفت من اولینشونم، من اولین کسی هستم که اینقدر بر من سخته. که عثمان اینجا با خشم دوباره فریاد زد و او رو در واقع باز با یه لفظ زشتی خوان یبد المتکا، اهانت کرد به مادرش و گفتش که جرأت پیدا کردی به من درشتی میکنی. دستور داد دوباره عمار رو دستگیر کردن. عثمان رفت خانه، امر کرد که عمار رو حاضر کنن. عمار رو آوردن خانه خلیفه. وقتی مقابل عثمان قرار گرفت، چنان دوباره ضربتی به عمار زد که عمار بیهوش شد و نقش زمین شد. که در تاریخ هست در همون حال بیهوشی عمار رو از خانه عثمان آوردن بیرون. تازه اسخای میکنم بیرون هم نیاوردن، عمار رو اینا در همون حال بیهوشی پرت کردن بیرون از منزل خلیفه. عده از اصحاب آمدن عمار رو بلند کردن به منزل ام سلمه همسر پیغمبر اکرم بردن و ظهر و عصر و مغرب عمار بیهوش بود. اینقدر مثلا ضربه‌ای که بهش زده بود شهید بود که بعد از مغرب به هوش اومد برای نماز و اینها. اینجا یه جمله ای از عمار در تاریخ ثبت هست که صدا زد که این اولین روزی نیست که در راه رضای خدا ما رو شکنجه و عذاب میدن. اولین باری نیست، من در راه خدا شکنجه زیاد شدم، امروزم اولین بار نیست. یعنی در واقع قشنگ شکنجه های و آزارهای عثمان رو گذاشت در کنار شکنجه ها و آزار اذیت های مشرکین مکه. اینجا وقتی جریان کار عمار به گوش عایشه رسید که موضوع بحث ماست، عایشه برآشفته شد خیلی شدید و به عنوان اعتراض به رفتار عثمان اینجا مویی از موهای رسول خدا رو و پیراهن و کفش اون حضرت رو بیرون آورد. سری قبل کفش پیغمبر اکرم رو بلند کرد، جریان قبلی که عرض کردم، اینجا موی پیغمبر اکرم که مثلا حالا اصلاح شده بود اندک از مو رو نگه داشته بود و پیراهن پیغمبر اکرم رو هم از منزل بیرون آورد و فریاد زد که چه زود سنت و روش پیغمبر خدا صاحب این مو، صاحب این پیراهن، صاحب این کفش رو پشت سر انداختی، در حالی که اینا آثار رسول خدا هنوز کهنه نشدن. اینجا دیگه جمعیتی که در مسجد النبی حاضر بودن به تلاطم آمدن و مردم شروع کردن به سبحان الله گفتن و لبگزیدن و مثلا اعتراض کردن. و امرواز هم که عثمان او رو از حکومت مصر عزل کرده بود، چون امرواز حاکم مصر بود، همیشه هم سودای مصر در سر داشت دیگه، حاکم مصر بود، توسط عثمان برکنار شده بود و عثمان عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر که انشالله فردا راجبش حتما توضیح خواهم داد، خیلی شخصیت مهمی در تاریخ و اینکه سابقه شو بدونیم و اینکه عثمان چه بخشش های بی حد و حصری به عبدالله ابن سعد ابن ابی سر کرده، برادر رضایی عثمان، یعنی برادر شیری عثمان، همشیرشه. عبدالله ابن سعد ابن ابی سر رو به جای امرواز در مصر تعیین کرده بود. امرواز به شدت از عثمان رنجیده بود و از عثمان ناراحت بود و بیش از دیگران در این واقعه اظهار تعجب و حیرت کرد و بلند بلند سبحان الله سبحان الله میگفت بعد از این اقدام عایشه. تحریک میکرد مردم رو، چون با عثمان حکومت مصر رو ازش گرفته بود. حالا ببینید همین آدم و معاویه بعد از قتل عثمان میشن خونخواه درجه یک عثمان. چقدر مظلوم امیرالمومنین که همین قتله عثمان، همین عایشه و همین در واقع حتی طلحه و زبیر که در ریختن خون عثمان نقش دارن و از اون طرف معاویه و امرواز که امرواز داره اینجا تحریک میکنه مردم رو، معاویه حاکم عثمانه ولی به یاری نمیاد، تعلل میکنه، همین گروه میشن بعد از مرگ عثمان و قتلش میشن خونخواه عثمان و فریاد خونخواهی سر میدن و پیراهن عثمان رو علم میکنن، که این مثل قشنگی باقی مونده که پیراهن عثمان رو اینا بلند میکنن برای خونخواهی در حالی که خودشون خون عثمان رو ریختن. به حال اینجا امرواز هم خیلی اظهار تعجب میکنه و بلازوی در جلد 5 صفحه 48 این جریان رو نقل کرده و گفته اینقدر عثمان عصبانی و خشمگین بود که نمیدونست دیگه چی باید بگه. خیلی عثمان رو سر این جریان به هم ریخت عایشه. حالا من جلوتر عرض میکنم که اثر این اقدام عایشه، اقدام تبلیغاتیش چقدر مخرب بود بر حکومت عثمان و به عثمان هم محدود نموند. جلوتر عرض خواهم کرد.
حالا بازم اون عرض جلسه قبلمو تکرار میکنم، این حرفای زشت عثمان رو، یعنی همین یبن المتکا چه میدونم یا آزعی ربی و اینا رو بگذارید کنار اون نقل قولهایی که خود عایشه نقل کرده از عثمان، که از عثمان نه درباره عثمان، و اون روایت هایی که مثلا که عثمان مردی محجوبه، بسیار باحیاست، مؤدبه، فرشتگان در محضر عثمان حیا میکنن، رسول خدا به علت ادب فوق العاده عثمان از او شرم میکرده. اینجا علامه عسکر یه فرمایشاتی دارن در اون کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام که خیلی مهمه. ایشون در تحلیل این واقعه‌ای که بین عمار و عایشه گذشته و بلازاری نقل کرده، نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه عسکری، ایشون میفهمند که دقت کنید که عایشه که دشمن عثمان شده در این دوره چجوری داره فضا رو فرماندهی میکنه و آزردگان از عثمان رو داره متشکل میکنه دور هم. نقش عایشه رو داره در اینجا بهش میپردازه و با باهوشی تمام و نبوغ فوق العاده خودش میدونه که چه چیزهایی محرک احساسات مردمه. عایشه با عثمان به هم زده، با عثمان مثلا خشم گرفتن، به هم دیگه زدن، به تیپ و تاپ، به هم میدونه که چجوری مردم رو تحریک کنه. مدیریت افکار عمومی شنگ بلده عایشه، واقعا فن این رو بلده. یکی از آقایین اساتید رسالش راجع به همین بحث مدیریت افکار عمومیه، من بهش پیشنهاد دادم که این بخش رو حتما داشته باشه، این خیلی نکات مهمی در تاریخ. ببینید اولین بار عایشه میاد چیکار میکنه، اینا همه برگرفته از فرمایشات علامه است، که اولین بار خلیفه رو با برانگیختن احساسات شدید مردم و نشان دادن کفش پیغمبر غافلگیر میکنه. یعنی یه چیزی رو میکنه آس، هیچ کسی تا حالا فکر رو نمیکرده، یهو مثلا کفش پیغمبر رو بلند میکنه. خیلی تاثیر داره برای مردمی که به پیغمبر علاقه داشتن، هنوز یاد پیغمبر و نام پیغمبر مثلا بینشون باقیه، به یکی از وسایل ظاهری پیغمبر تمسک میکنه. خب خلیفه غافلگیر میشه. علامه عسکر میگه عایشه میدونسته که این نقش ساده برای بار دوم اثر بخشی لازم رو نداره. یعنی اگه دوباره بخواد کفش پیغمبر رو بلند کنه، شاید مثل بار اول که من گفتم مردم کتککاری کردن و این اولین کتککاری مردم بود در اسلام و در واقع وقتی به عایشه اهانت کرد کفش پیغمبر رو بلند کرد، علامه فهمد که در این نوبت عایشه بازم حرکت جدید زد، ولی شیوه اول خودش رو فراموش نکرد، دست کم نگرفت، موی پیغمبر رو پیراهن پیغمبر هم اضافه کرد، دوتا دیگه رو کرد، هم موی پیغمبر رو نشون داد که این مثلا بخشی از موی اصلاح شده پیغمبر اکرمه، و هم پیراهن پیغمبر، و همین سه یادگار پیغمبر کافی بود که بزرگترین مؤثر و محرک احساسات مردم علیه خلیفه باشه و همین عامل تزلزل ارکان خلافت عثمان شد. یعنی قشنگ ما در حوادث سالهای پایانی خلافت عثمان میبینیم که نقش اصلی در تحریک مردم و در هدایت و تهییج مردم و در اینکه مردم یه فتنه ای را بیفته علیه خلیفه، مردم اسیر جو بشن، بیان تو خیابون تظاهرات کنن، گزا کنن، این عایشه در دست میگیره. و به قول علامه عسکری عایشه با این وسایل ساده شخصیت خلیفه رو در یک طرف قرار داد و در طرف دیگه سنت و روش پیغمبر و زنهای پیغمبر و خودش و مثلا یادگارهای پیغمبر در یک طرف دیگه قرار داد و به این ترتیب حرمت و احترام خلیفه رو یک جا درید. و علامه عسکری معتقده که بعد از این جریانات بود که موقعیت خلیفه در جامعه اسلامی به پایین ترین میزان خودش تنزل کرد، تا جایی که دیگه قیام علیه خلیفه امر عادی جلوه کرد و عرض کردم که به خود عثمان هم محدود نشد، مقام خلافت رو در بر گرفت. یعنی این کار عایشه به مقام خلافت هم تجاوز کرد. بعد از این واقعه دیگه مقام خلافت اون احترام و منزلت سابق رو در اسلام نداره. قطعا خلافت امیرالمؤمنین در نظر مردم به اندازه خلافت ابوبکر و عمر پر اهمیت نیست، جانشین پیغمبر، خلیفه بلافصل. بعد خود عایشه ببینید وقتی شأن عثمان رو اینجوری آورد پایین، ما عثمان رو اصلا ازش دفاع نمی کنیم، ولی میگیم که خلیفه نباید در جامعه قدرش تنزل پیدا کنه، حتی اگر خلیفه ناحق باشه. امیرالمومنین از قدر خلفا نکاست، مشاوره میداد. یه جمله ای رو از نهج البلاغه نقل میکنم. امیرالمومنین در خطبه 134 موقعی که عمر تصمیم گرفته بود که بره جنگ، حضرت بهش مشاوره داد دیگه، فرمود که اگر خودت به جنگ دشمن بری با اونها روبروی بشی، بلایی متوجه تو بشه، برای مسلمان ها در شهرهای دوردست دیگه تکیگاهی نمیمونه، بعد از تو پناهی نیست که به اون پناه ببرند. این یعنی عمر آدم خوبیه؟ نه، جایگاه موضوعیت داره. ها، این جایگاه حق امیرالمومنین ده قصب شده. حضرت که با من نق نمیزنه یا مثلا فقط دنبال منافع شخصی نیست، به فکر اسلامه. خودش هم فرمود که من به خاطر اسلام صبر کردم. شأن خلیفه باید حفظ بشه، خلیفه کشی نباید باب بشه، چون بعدش نمیشه جمعش کرد و نشود. وقتی شأن خلیفه اینقدر میاد پایین، دیگه به راحتی امیرالمومنین ترور میشه، کار به جایی میرسه که خلیفه جامعه میشه یزید. ببین، عامل عثمان ولید ابن عقبه سگبازی میکنه، سگبازی هم نمیکنه، فقط مشروب میخوره و مثلا شعر آنچنانی میخونه و در محراب قی میکنه که اونام کارهای بزرگه، اینجوری حد میخوره. کار به جایی میرسه که خود خلیفه دیگه میمون بازی میکنه، سگبازی میکنه، شراب میخوره، خلیفه تو رسول الله. بعد کار دیگه به جریان به فرزندان مروان و بعد به عبدالملک و هشام و ولید ابن این به عبدالملک و اینا میرسه که کار خیلی بیخ پیدا میکنه به قول معروف، که سلیمان ابن عبدالملک وقتی برادر خودش ولید رو میکشه و به خلافت میرسه، من قبلا عرض کردم مثلا جملاتی در راجع برادرش، و از جمله این که ولید ابن عبدالملک قصد داشته در بالای خانه کعبه بساط میگساری پهن کنه. شأن خلیفه اینجوری میاد بند، یه هر بی سر و پایی هم میتونه خلیفه بشه. یعنی قبلا اینا ظاهر رو حداقل حفظ میکردن. این حوادث پشت سر هم اتفاق افتاد، روابط عایشه و خلیفه روز به روز بدتر شد، که هنوز این بحث باقی مانده. و عایشه‌ای که روزی از سرسخت‌ترین طرفداران عثمان بود، تبدیل شد به یکی از قوی‌ترین دشمنان عثمان. و دیشب عرض کردم این اختلافات از همون مشاجرات لفظی بین عایشه و عثمان که از زمان کاهش حقوق مستمری عایشه بود آغاز شد، و سرانجام در این موضع به قول علامه عسکری عایشه از قیافه شخصیتی که از منافع دیگران دفاع میکنه بیرون میاد. تا حالا مثلا هی به فکر صحابه پیغمبر و مثلا مردم و با وجهه مردمداری و حقوق توده و اینها، به صورت شخصیتی کینجو که در حفظ موقعیت خودش و مقام خودش مصممه ظهور میکنه، و همه جا دیگه به جای حفظ مسائل دیگران به فکر منافع شخصی خودش. اینجا یه نکته وجود داره که باز به نقش عایشه ما پی می‌بریم و نکته آخر باشه. مردم به دلیل همون احادیث ساخته شده ای که عایشه نقل کرده بود راجع به شأن خلفا، شأن عثمان، حیای عثمان، حجب او، مثلا ادب او، مردم جرأت چنین جسارتی رو نداشتن که به روی کسی که خودش رو جانشین پیغمبر میخونه شمشیر بکشن. این جسارت ها و جرأت های مردم در اثر پرخاش های در اثر دو عامل پدید آمد، یکی پرخاش ها و اقدامات شجاعانه برخی از سران صحابه مثل ابن مسعود، مثل عمار، مثل ابوذر غفاری، جندب، که حالا من دیگه فرصت نشد مشاجرات بین جندب و عثمان رو مطرح بکنم که تند جندب با ابوذر فرق میکنه، این جنده با ابوذر فرق داره. یکی از عوامل در واقع جرأت ها و جسارت های شجاعانه صحابه پیغمبر بود، و حالا این باروت آماده انفجار و این انقلاب مردم که تنها نیازمند یک جرقه است، یک شعله آتشه، این شعله آتش رو فتوای تاریخی عایشه به جون مردم انداخت. اون فتوایی که گفت اقتلوا نعسلا فقط کفر، این پیر کفتار یهودی رو بکشید که کافر شده، که من اگه وقت بشه فردا به این میرسم انشالله، که باعث شد عثمان رو با همه قدرت و هیبت و موقعیتش در واقع از تخت خلافت به زیر بکشه و به خاک و خون بکشه. افراد قبیله تیم هم همونجوری که جلسه قبل عرض کردم پشتیبانی از عایشه بلند شدن و در این قیام نقش حساسی رو به عهده گرفتن در مشاجرات و دعواهای بین عایشه و عثمان. و خبر اقدامات عایشه علیه عثمان هم
مطمئن باشید که محدود به مدینه نشده، یعنی در سراسر شبه جزیره دهان به دهان پخش شده و در سراسر کشور پهناور اسلامی. و همونجور که عرض کردم محمد ابن ابی بکر به همراه طلحه هم طبق نقل برازوری در قیام علیه عثمان و تحریک قبیله تیم مؤثرند، که محمد ابن ابی بکر به همراهی محمد ابن ابی حذیفه در مصر علیه عبدالله ابن سعد ابن ابی سر شوریدند و او از جانب عثمان حاکم مصر بود و سرانجام مصر رو به تصرف خودشون درآوردن در زمان حیات عثمان، که من ان شاءالله فردا به گوشه ای از شخصیت این سه نفر اشاره خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.